أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در اطلاق و تقیید درباره تقابل بین اطلاق و تقیید بود که عرض کردیم در دو مقام این تقابل مورد بحثه. مقام اول تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی، مقام دوم تقابل بین اطلاق و تقیید اثباتی. در رابطه با اطلاق و تقیید ثبوتی فرمودند که سه قول در مسئله وجود دارد. قول اول قول به تضاد است که قول مرحوم آقای خویی است. ایشون معتقد است که تقیید لحاظ قید است، اطلاق لحاظ عدم قید است، یا به تعبیری که خود ایشون گاهی به کار میبرند لحاظ رفض قید، رفض القیود است. پس در اطلاق هم مولا علاوه بر لحاظ طبیعت لحاظ دیگری انجام می‌دهد که لحاظ رفض قید است یا لحاظ عدم اخذ قید است. اینطور تعبیر می‌کنند تا فرق باشد بین اطلاق و بین مقید شدن به عدم یک قید. چون طبیعت انسان گاهی مقید است به علم که می شود انسان عالم، گاهی مقید است به عدم علم. خب در اینجا که می شود انسان غیر عالم، در اینجا هم ما لحاظ عدم قید داریم، ولی در اینجا لحاظ اخذ عدم قید است. یعنی مولا عدم علم رو که لحاظ میکنه اخذ میکند در کنار اطلاق. طبیعت انسان رو لحاظ میکنه به علاوه قید عدم علم. از لحاظ عدم علم در اینجا داریم، ولی به نحو تقیید که در واقع لحاظ اخذ قید است. در اطلاق ایشون گاهی تعبیر میکند به لحاظ عدم قید، ولی این لحاظ عدم قید با اون لحاظ عدم قید فرق داره. اونجا لحاظ اخذ عدم قید است، اینجا که میگوید لحاظ عدم قید یعنی لحاظ رفض همه قیود از جمله قید عدمی، از جمله قید عدم علم. لذا خود ایشون متوجه بوده وقتی در کلماتشون بیان میکنند که اطلاق لحاظ عدم قید است، عطف میکنه به رفض القیود، میگوید اطلاق لحاظ رفض القیود است. یعنی لحاظ میکند که این قیود اخذ نشده است در کنار طبیعت. جمع القیود برخی تصور کردن، مرحوم آقای خویی که اطلاق رو به لحاظ میداند قولش مساویه با قول جمع القیود. نه، خود ایشون تصریح کرده که این لحاظ لحاظ رفض القیوده نه جمع القیود. جمع القیود یعنی مولا طبیعت عالم رو که میخواهد موضوع قرار بده برای مثلا وجوب اکرام، عالم رو به علاوه قید عدالت و قید عدم عدالت فسق، قید مثلا هاشمی بودن و قید عدم هاشمی بودن به این شکل لحاظ میکنه، یعنی همه قیود رو در کنار طبیعت اخذ میکند. اگر مقید بود به یک قیدی چه میکرد؟ لحاظ میکرد اخذ اون قید رو دیگه. حالا مولا نسبت به همه قیود این کار رو کرده، نه نسبت به یک قید خاص مثل عدالت. هم قید عادل رو اخذ کرده، هم قید عدم عدالت رو اخذ کرده، لذا این میشود جمع القیود. ولی آقای خویی نه، فرموده لحاظ میکند رفع القیود، یعنی اینطور نیست که لحاظ بکنه اخذ علم را یا لحاظ بکنه اخذ عدم علم را، بلکه لحاظ میکند اخذ نشدن قید علم و قید عدم علم را، که ازش تعبیر کرده به لحاظ رفع القیود. خب این قول اول. قول دوم قول مرحوم نائینی است که معتقد اطلاق و تغییر ثبوتی ملکه و عدم است، و قول سوم هم که قول مختار خود شهید صدر است، معتقد است که رابطه این دو رابطه سلب و ایجاب است، یعنی همون تناقض، که اطلاق در واقع نقیض تقیید است. تقیید لحاظ قید است در کنار طبیعت. اگر این لحاظ قید مرتفع باشه به هر وجهی، چه اینکه مولا میتوانست قید را لحاظ بکند و نکرد، یا نمیتوانست و محال بود، همین که لحاظ قید مرتفع بشه نقیضش ثابت میشه دیگه، عدم لحاظ قید داره، همین عدم لحاظ قید میشود اطلاق. خب ایشون دو فرق بین این سه قول مطرح کرده. فرق اول این است که بنابر قول تناقض، حالت سومی بین اطلاق و تقیید معقول نیست، به این معنا که اساساً تصور ندارد حالت سوم، چون وقتی مولا ماهیت انسان رو تصور میکند و اون رو موضوع حکم قرار میده، از دو حال خارج نیست، یا با لحاظ این ماهیت و طبیعت انسان لحاظ علم همراه میشود، یا لحاظ عدم علم همراه میشود. این میشود تقیید، تقیید به علم، تقیید و عدم، یا این لحاظ ها نیست، عدم این دو لحاظ است، این میشود اطلاق. دیگه حالت دیگه‌ای متصور نیست، چون یا لحاظ هست که میشود لحاظ قید علم هست که میشود تقیید، یا این لحاظ نیست میشود اطلاق. لذا فرمودن که طبق این قول اصلا اهمال ثبوتی تصور نداره. اما بنابر دو قول دیگر اهمال ثبوتی تصور دارد. حال طبق ملکه و عدم، که مرحوم نائینی معتقده، خود مرحوم نائینی فرموده است که در مواردی که تقیید ممکن نیست اطلاق هم ممکن نیست، لذا هر دو مرتفع میشن، نه اطلاق داریم نه تقیید داریم، پس یه حالت سومی ثابت است، که خب این حالت سوم یعنی اهمال. مرحوم نائینی در همه قیود ثانویه این رو بیان کرده، چون نمیتوان متعلق حکم را به قید ثانوی مقید کرد، قید ثانوی یعنی قیودی که با لحاظ حکمی که به این موضوع و طبیعت میخواهد تعلق بگیرد طبیعت را تقسیم کند. مثل اینکه صلات رو که یک طبیعتی است تقسیم بکنیم به صلاتی که به قصد امتثال امرش اتیان بشود یا صلاتی که بدون قصد امتثال امرش اتیان بشود. خب الان صلات رو داریم تقسیم میکنیم به دو حصه به لحاظ اون امر و حکمی که به همین صلات میخواهد تعلق بگیرد، یا مکلف رو تقسیم بکنیم به مکلف عالم به حکمی که برای این مکلف جعل شده و یا مکلفی که عالم نیست به حکمی که برای این مکلف جعل شده. قید علم به حکم هم قید ثانوی است که در طول تصور حکمی که به این مکلف تعلق گرفته. در مقابل قیود اولیه، انقسامات اولیه طبیعت که بدون لحاظ حکم تقسیم میشه، اکرام انسان که متعلق وجوب قرار گرفته تقسیم میشه به اکرام انسان عالم. حالا عالم یعنی دانشمند، اکرام انسان دانشمند، اکرام انسان غیر دانشمند. این دانشمند و غیر دانشمند بودن به لحاظ حکمی که به این اکرام الانسان تعلق میگیره که تقسیم نشده. این طبیعت با صرف نظر از این حکمی که مولا میخواد جعل بکنه این دو تا حسه داره، حسه عالم حسه غیر عالم، چون انسان ها یا تحصیل کردن عالمن یا عالم نیستن. خب مرحوم ناینی فرموده در انقسامات ثانوی تقیید ممکن نیست. مثلا در بحث تعبدی ایشون فرموده است که مولا نمیتواند صلات را مقید کند به اینکه به قصد امتثال امرش اتیان بشود، بعد این رو متعلق وجوب قرار بده و امر کند به اینکه نماز بخوان به قصد امتثال امرش. چرا؟ چون حالا محظور دور پیش میاد، محظور خلف پیش میاد، اونجا 8 تا 9 تا محظور در تعبدی ذکر کردن که خیلی از بزرگان طرفدار این هستن که محال است قصد امتثال امر عقص بشه در متعلق. مرحوم آخون قائل مرحوم شیست پذیرفته. لذا مرحوم نایین میفرماید که مولا که جل میخواهد بکند وجوب را برای صلات، چون نمیتواند قصد امتثال امر رو در صلات که متعلق امرش است عقص بکند، تغییر ممکن نیست، اطلاق هم ممکن نیست. لذا این جعلی که مولا میکند مهمل است، جعل وجوبی که اول میکنه روی صلات مهمله. البته مرحوم نایینی برای اینکه مشکل رو حل کند یه جعل دومی تصویر میکنه، اسمش رو میذاره متمم جعل. میگه ما با این متمم جعل غرض مولا رو حاصل میکنیم که حالا یا تقیید است یا، ولی پس در جعل پذیرفت که اهمال تصور که دارد، هیچ فرمود که اهمال در این موارد تعین داره و اساساً باید بگیم طبق قول ملکه و عدم هر جا تقیید محال است اهمال ضرورت پیدا میکنه، نه تنها تصور داره اصلا ضرورت هم پیدا میکند که اهمال حاصل باشه. اما مرحوم آقای خویی که قائل به تضاد طبق قول ایشون هم اهمال تصور دارد، چون مولا وقتی تقیید محال است لزوماً از قول تضاد ضرورت اطلاق بیرون نمیاد، چون تضاد میگفت لحاظ قید و لحاظ عدم قید. خب این دو لحاظ نباشد، اگر این دو لحاظ نباشد میشه اطلاق، میشه اهمال، پس یه حالت سوم تصور داره، به خلاف قول تناقض که اصلا تصور نداشت. در قول مرحوم آقای خویی اهمال تصور داره، اما مرحوم آقای خویی با یک برهانی قائل شده است که ببخشید من یه لحظه خارج نشدم از فرق اول. بله یه مقدار، چون دو تا فرق با هم مرتبطه یه مقدار تصور کردم بیان ها با هم خلج. در قول اول پس اصل فرقی که شهید صدر بیان میکنه این است که حالت سوم بنابر قول تناقض تصور نداره، اما بنابر دو قول دیگر حالت سوم تصور دارد. خب این تمام که روشنه، ملک و عدم رو عرض کردیم، تضاد هم همینه. چون صرف این که رابطه تضاد است این هیچ اقتضا نداره که حالت سوم نباشه. حالت سوم تصور داره که بگیم مولا طبیعت رو لحاظ بکنه، طبیعت انسان رو لحاظ بکنه، لحاظ قید علم نکند و لحاظم نکند عدم اخذ قید علم را، یعنی هر دو لحاظ منتفی باشه. خب این که معقوله، مشکلی نداره فی نفسه. این فرق اول. اما در فرق دوم ایشون بیان میکند که بنابر این اقوال سگانه اگر تقیید محال باشد اطلاق چه حکمی پیدا میکنه. حالا من اینجا یک نکته راجع به قول تضاد هم میگم که اهمال رو چگونه آقای خویی باهاش مواجهه پیدا کرد. ایشون بفرمان که استحاله تقیید طبق قول مرحوم دائینی با استحاله اطلاق همراهه، چون اطلاق عدم تقیید در محل قابل است. وقتی محل قابل تقیید نیست بنابراین قابلیت اطلاق هم در اونجا نیست. لذا اگر تقیید محال است اطلاق هم محاله، که در مثل صلات عرض کردیم مثال خود آیست اخذ علمه. اگر مکلف ممکن نیست مقید بشود به عالمه به حکم، پس اطلاقش هم نسبت به فرض علم به حکم این محاله، چون اطلاق عدم تقیید در محل قابل. اما طبق قول سوم که مختار خودشونه، ایشون میفرمان که استحاله تقیید با ضرورت اطلاق همراه است. وقتی تقیید محال است یعنی لحاظ علم در کنار لحاظ طبیعت انسان محال است حاصل بشه. و وقتی محال است حاصل بشه یعنی عدم لحاظ علم تحقق پیدا میکنه دیگه. یعنی مولا وقتی لحاظ میکنه طبیعت انسان رو، محال است در کنار این لحاظ بکنه قید علم را. این یعنی پس عدم لحاظ قید علم حاصل است. خب شهید صدر فرمودن صرف عدم لحاظ یعنی اطلاق، پس اگر تقیید محاله اطلاق ضرورت پیدا میکنه. اما طبق قول مرحوم آقای خویی اگر تقیید محال باشد خود تضاد اقتضایی ندارد نسبت به اینکه اطلاق ضرورت پیدا بکنه یا امتناع پیدا بکنه. لحاظ قید محال شده، خب لحاظ قید محال شده، لحاظ عدم اخذ این قید یک امر اختیاری مولاست. مولا میتونه این لحاظ رو داشته باشه اطلاق حاصل بشه، میتواند این لحاظ رو نداشته باشد اطلاق حاصل نباشد. لذا باید بگوییم طبق قول تضاد اگر تقیید محال شد اطلاق همچنان بر امکان خودش باقیه، نه ضرورت پیدا میکنه وجودش نه ضرورت پیدا میکنه عدمش. به خلاف دو قول دیگر که طبق یک قول ضرورت پیدا میکرد عدمش، قول ملکه و عدم، طبق یک قول ضرورت پیدا میکرد وجودش. خب اما مرحوم آقای خویی یک دلیلی برهانی اقامه کرده بر این که در این موارد اطلاق ضرورت پیدا میکنه. چرا؟ چون ایشون معتقد است که اهمال محاله. برهان اقامه کرده است بر این که اهمال و حالت سوم محال است. چیه برهان ایشون؟ حاصل حرف مرحوم آقای خویی این است که وقتی شارع و حاکم ملتفت طبیعت انسان رو در نظر میگیرد و التفات پیدا میکنه به قیود این حکم، مثل قید علم و عدم علم، یا این قید علم و عدم علم دخالت دارد در حکم او، یعنی ملاکی که در وجوب اکرام دیده این ملاک رو در انسان مقید به علم میبیند یا در انسان مقید به عدم علم. طبق فرض اگر ملاک رو در این قید میبیند، خب مولا لحاظ انسان که میکنه لحاظ قید علم یا لحاظ قید عدم علم هم میکنه و عکس میکنه این قید رو، و یا این قیود رو دخیل نمیبیند در ملاک، که اگر دخالت نداشته باشه قید علم و عدم علم در ملاک حکم مولا، خب در این صورت مولا لحاظ میکند عدم این قیود رو در حکم خودش، یعنی لحاظ میکند رفض این قیود را، و این یعنی اطلاق. این که مولا در مقام جل بخواهد نه لحاظ کند قید علم و عدم علم را و نه لحاظ بکند رفض این قیود را، این باید ناشی باشه از جهل این مولا نسبت به این که این قیود در موضوع من دخیل هستن یا نیستن. و الا اگر او عالم باشد، یا این قیود رو دخیل در حکم، در ملاک حکم میبیند عکس میکنه، یا دخیل نمیبینه و میبیند که این طبیعت بدون این قیود دارای ملاک حکم هستن، فقط طبیعت رو لحاظ میکنه به علاوه لحاظ عدم این قیود. لذا مرحوم آقای خویی فرموده است که بنابراین اگر بخواهیم تصور بکنیم که حالت سومی وجود دارد، این ناشی از جهل مولاست به ملاکات احکامش و چنین چیزی در مورد مولای ما متصور نیست، نسبت به شارع متصور نیست. بنابراین اگر در جایی، و بنابراین نتیجه که ایشون میگیرد، بنابراین اهمال ثبوتی در مورد شارع ما محاله، و حال که اهمال ثبوتی محال است، پس اگه در جای تقیید ممکن نبود محال بود، اطلاق ضرورت پیدا میکنه. این حاصل بیانیست که مرحوم آقای خویی داره. میخواید ببینید محاضرات جلد 2 صفحه 173 و دراسات جلد 1 صفحه 199 این مطلب رو مرحوم آقای خویی بیان کرده. ولی خب این مطلب مرحوم آقای خویی تمام نیست، تعجب از ایشون، چون جناب آقای خویی بس در جایی است که تقیید برای شارع ممتنعه. اگر شما فرض کردید تقیید برای شارع ممتنع است، چرا باید شارع ضرورتاً لحاظ اطلاقی داشته باشه؟ خب او قید رو دخیل در مصلحت و دخیل در حکم میبینه. وقتی دخیل در حکم میبیند و دستش بسته است، نمیتونه لحاظ قید بکند، چرا لزوماً باید لحاظ بکنه عدم اخذ قید را، لحاظ اطلاقی بکنه؟ چون لحاظ اطلاقی معناش اینه که برای قید دخالتی در حکم ندیده، در حالی که شارع دخالت دیده ولی دستش بسته بوده نتونسته لحاظ قید بکند. لذا این برهانی که ایشون ذکر میکند برهان تمامی نیست و در این موارد باید بگوییم که مولا جعل خودش رو مهمل قرار میده. از یک طرف مقید نمیکند چون محال است، از طرف دیگر مطلق به معنای آقای خویی جعل نمی کند، یعنی لحاظ نمی کند در کنار طبیعت انسان رفض قید علم و عدم علم رو، به خاطر اینکه ملاک رو در این طبیعت مطلق نمی بینه، ملاکش در طبیعت مقیده، پس باید اطلاق هم جعل نکند و این یعنی اهمال، یعنی باید جعل مولا باید به نحو مهمل باشه. خب یک نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که طبق نظر شهید صدر که ایشون فرمودند در فرض امتناع تقیید اطلاق ضرورت پیدا می‌کند، باید توجه داشت که این اطلاق که اطلاق ذاتی است که حالا در ادامه بیشتر توضیح میدم که مقصود شهید صدر از اطلاق، یعنی اطلاق طبق نظر شهید صدر اصطلاحا بهش گفته میشد اطلاق ذاتی در مقابل نظر آقای خویی که اطلاق لحاظی است. اطلاق ذاتی فی نفسه کاشفیت از سعه غرض مولا نداره و برآمده از صلاحیت انطباق خود طبیعت بر این فرد. لذا در مواردی که تقیید محال است و ما میگوییم این طبیعت مطلقه، این اطلاق کشف نمی کنه از این که پس غرض مولا هم تعلق گرفته به طبیعت مطلق. لذا در مثل صلات که شارع میخواد اینو متعلق امر خودش قرار بده، شهید صدر میفرماید که محال است که امر مولا تعلق بگیره صلات به قصد امتثال امر، محال است. خب حالا که تقیید محاله پس متعلق امر چیه؟ آیسه مطلقه، مطلق صلات رو شارع اخذ میکنه، یعنی وجوب رو میبره رو همین صلات ده جزئی که جزء یازدهم نداره، یعنی قصد امتثال امر به عنوان جزء یازدهم داخل متعلق نشده، لذا صلات میشه متعلق امر، میشه مطلق. خب این اطلاق در متعلق امر، همون اطلاق ثبوتی رو میگیم، ما کار به اطلاق اثباتی نداریم، همون اطلاق ثبوتی که میدونیم شارع در ثبوت وجوبش رو برده رو صلات ده جزئی که مطلق نسبت به قصد امتثال امر، لحاظ نکرده قصد امتثال امر، این اطلاق ثبوتی دیگه کشف نمیکنه که پس غرض مولا هم مطلق است و اون چیزی که موضوع حق و طاعه مولاست غرض مولاست نه اعتبار. اینو شهید صدر بارها هم مطرح کرده، صرف اعتبار این موضوع حکم عقل به حق و طاعه نیست، اون اهتمام اون غرض که پشت اعتبار مولاست مهمه برای عقل. لذا صرف این که اعتبار مولا، وجوب مولا رفته روی صلاتی که مطلق است، این رو عقل نگاه نمی کنه، عقل میره سراغ غرض و از اعتبارم همیشه میخواهد پی ببره که غرض و اهتمام مولا چطوره. لذا شهید صدر فرمود اعتبار چیه؟ یه عنصری است که معبر کاشف از این از اون عنصر سوم در حقیقت حکم. خب پس حالا ما عرضمون اینه در این مواردی که اطلاق در اعتبار ناشی از استحاله تقیید است، این اطلاق دیگر کاشفیت ندارد از سعه اون اهتمام و غرض مولا. شاهدش هم این که در همین موارد تعبدی برای ما محرزه که غرض مولا زیغه اما متعلق امرش رو مطلق جعل کرد. یعنی طبق نظر شهید صدر متعلق وجوب مطلق صلاته، صلاتی که مقید نشده به قید قصد امتثال امر و واقعا اطلاق داره، اطلاق عدم لحاظ قید دیگه، عدم لحاظ قید شده. ولی غرض مولا چیه؟ غرض مولا رو از خارج میدونیم، میدونیم که نماز بدون قصد امتثال امر غرض مولا رو حاصل نمیکنه. باید حتما مکلف نماز بخواند به قصد امتثال امر تا غرض مولا حاصل بشود، با اینکه متعلق امر مطلقه ولی غرض مزیقه. این نکتهش همینه، چون این اطلاق ناشی از عدم تغییده کاشفیتی از سعه غرض ندارد که بعد شما بگید آقا چطور شده این مطلق است غرض مزیقه. میگیم به خاطر اینکه این اطلاق اطلاقیه که از باب زیغ خناق به تعبیر آقایون بر مولا تحمیل شده، اطلاقی نبوده که مولا با اختیار خودش در اعتبارش ایجادش بکند. حالا در این مثال، مثال تعبدی، واضحه که غرض مولا مزیقه. اما اگه یک مواردی باشد که گاهی در بحث‌های اصولی مطرح میشه، یه مواردی باشه که ما غرض مولا رو ندانیم، غرض مولا رو ندانیم اما اطلاق جعل مولا رو به این شکل اثبات بکنیم از باب اینکه تقیید محال بوده احراز کنیم که مولا اطلاق دارد، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم این اطلاق مولا کاشف از غرض. غرض همچنان در ابهام باقی میمونه، نمیتونیم احراز کنیم که غرض مولا موسعه یا مزیقه. برای شما یا برای آقای صد؟ میدونم، بعد گفتیم با مولا در واقع با این کار خودش مرکز حق و طاعه خودش رو تسجیل میکنه، میگه دیگه من اهتمامم به اینه، اراده اولیه او تعلق گرفت بالاصاله به امتحان الفحشا و المنکر و نسبت به اون انتهای شوقی پیدا کرد، ولی چون اون امر مبهمی بود بر مکلفی، اون رو به دوش مکلفی نذاشت، نگفت شما امتحان الفحشا و المنکر ایجاد کنید. یکی از اسباب قالبی اون مراد اصلی خودش رو به دوش مکلفین گذاشت. اینجا دیگه عقل میگوید پس مولا اهتمامش رو برد روی صلات، اهتمامش رو نبرد. لذا ایشون فرمود، اونجا هم عبارت شهید صدر رو عرض کردم، شهید صدر فرمود که ان اشواق المولا و ارادته لا تدخل فی عهدت المکلفین الا به مقدار ما یتصد المولا لتسجیله علی عهدت عبیده. یعنی اراده و شوقی مولا ابتداعا داره به یه چیزی، ولی عقل میگه این شوق مورد موضوع حکم من نیست، من باید ببینم مولا نسبت به شوق و اراده خودش چقدر متصدی شده، به اندازه‌ای که متصدی شده به عهده عبید گذاشته اون مقدار من میگم حق طاعت ثابته. و در این موارد به اندازه فعل صلات متصدی شده، یعنی صلات رو به عهده گذاشته. اما در اینجا بحث در اینه که اعتبار مولا الان مطلقه، ولی در مثل صلات غرض مولا رو ما میدانیم فقهیاً مسلمه برای ما که غرض مولا مزیقه. ما میدونیم غرض مولا از امرش به صلات کیف تحقق پیدا میکنه، وقتی مکلف نماز به قصد امتثال امر بیاورد. اگر نماز بخونه بدون قصد امتثال امر، نماز خونده برای ریا، نماز خونده برای اینکه یه ورزشی کرده باشه، این مسلمه بین فقها هاست که چنین نمازی غرض مولا رو از امر به نماز حاصل نمیکنه. لذا مرحوم آخوند هم صریحا اینو فرموده، چون محال میدونه که قصد امتثال امر عقص بشه، فرموده امر تعلق میگیرد به صلات مطلق، ولی چون عقل برایش غرض مولا مهم است، مکلف اگه یه نماز بخونه بدون قصد امتثال امر، عقل میگه امر ساقط نیست، امر ساقط نیست. چرا؟ به خاطر که من وقتی میگم امر مولا ساقط شد که غرضش حاصل بشه، دوباره باید نماز بخونی، عقل میگه نماز بخون، دوباره باز یه نماز میخونه بدون قصد امتثال، باز عقل میگه فایده ای نداره، غرض مولا ساقط نشده، تا غرض ساقط نشه امر ساقط نمیشه. این نظر مرحوم آخونده. حالا آقای صد چون اینجا شبهه طلب تحصیل حاصل داره، ایشون هم مثل آخون معتقده که امر تعلق گرفته به همین صلات مطلق و غرض هم مزیقه. ولی وقتی شخص یک بار نماز میخواند دیگه این وجوب اول نمیتونه باقی باشه، چون وجوب تعلق گرفته بود به طبیعت صلات، که این نمازی که این شخص خوندم یه فرد اون طبیعته. آیسد میگه دیگه وجوب نمیتونه باقی باشه، چون اگه وجوب باقی باشد این طلب تحصیل حاصله، مثل اون بحثی که داشتیم اخیراً که در تبدیل امتثال جایسد میفرمود که دیگه وجوب وجوب نمیتونه باقی باشه نسبت به طبیعتی که شامل این فرد میشه. لذا آقای صد معتقده وقتی مکلف نماز بدون قصد امتثال میخواند وجوب ساقط میشه، اما چون میدانیم که غرض مولا حاصل نشده، کشف میکنیم دوباره مولا یه امری میکنه به طبیعت صلاتی که دیگه شامل اون صلاتی که خواند نمیشود، یعنی در واقع یه امری به سل مرتن اخرى متولد میشه، دوباره یه نماز بخونه این امر ساقط میشه، دوباره یه امری به سل مرتن اخرى حاصل میشه، همینطور وجوبهایی ساقط میشود و متولد میشود تا مکلف نماز بخونه به قصد امتثال امر که غرض مولا حاصل بشه. عقل میگه خب دیگه وجوب ساقط شد و وجوب جدیدی متولد نشد، چون غرض مولا ساقط شد. این فرق بین آقای صد و مرحوم آخونده، که با اینکه هر دو قبول دارن متعلق ام مطلقه و غرض مولا مزیقه، مرحوم آخون میگه نمازهای بدون قصد امتثال امر مسقط نیست اصلا، چون عقل نگاه میکنه به غرض میگه تا غرض حاصل نشد. آقای صد میگه نه، باید وجوب ساقط بشه، اون وجوب دیگه نمیتونه باقی باشه، چون اون وجوب باقی باشه یعنی طلب تحصیل حاصل، محضور عقلی میبینه، ولی چون غرض مزیق بوده و حاصل نشده مدام وجوبهایی متولد میشود، وجوبهایی متولد میشود. خب این یه نکته در رابطه با این اطلاقی که شهید صد فرمودن که باید توجه داشته باشیم. این اطلاق کاشفیت از سعه غرض نداره، لذا در بحث تعبدی خود ایشون اطلاق رو از یه طرف قائل شده ولی قائل به زیق غرض هم شده است. برای نه آخه وجوب قضا اساساً ما شک که در غرض مولا داریم در اونجا. مولا به من گفته نماز بخوان در این وقت، خب من نماز در این وقت نخوندم عصیان شد، از کجا ثابت کنم که مولا نسبت به بعد از وقت هم غرضی دارد در نماز؟ چون قضا یعنی یک غرض دیگه، یک غرضی که نسبت به بعد از وقت ثابته، ولی اینجا نه، اینجا ما اصلا میدونیم همین امری که به صلات کرده مولا، غرض از همین امر با اتیان به متعلقش به طور مطلق حاصل نمیشه، باید یه حصه ای از متعلقش حاصل بشه، یعنی باید نماز با قصد امتثال امر حاصل بشه تا غرض از همین امر مطلقش حاصل بشه، امرش به مطلقه، ولی غرضش اینطور نیست که با هر حصه ای از این متعلق امر حاصل بشود. خب بعد از این که این سه قول و فرق این اقوال رو شهید صد مطرح میکنن، میفرماین که قول درست تناقضه و بیان ایشون هم اینه که اطلاق یعنی خصوصیتی که به مفهوم صلاحیت انطباق بر همه افراد این مفهوم رو میده و این خصوصیت به مجرد عدم لحاظ قید که نقیض تقیید است حاصل میشه و متوقف نیست بر لحاظ عدم قید. ابتدا چالش خودشونو با مرحوم آقای خویی مطرح میکنن. جناب آقای خویی چرا میگویید که برای تحقق اطلاق نیاز است که مولا لحاظ بکنه حالا سریان رو یا لحاظ بکنه رفض القیود رو تا اطلاق حاصل بشه؟ مگه ما به دنبال چی هستیم؟ ما به دنبال اینیم که اگر یک حکمی روی طبیعت رفته اثبات بکنیم که این حکم شامل همه افراد این طبیعت میشه. در اطلاق به دنبال این هستیم دیگه، بگیم آقا این حکمی که رفته روی این طبیعت شامل همه افراد این طبیعت میشود. خب چه چیزی این سریان رو برای ما اثبات میکنه؟ آیا بیش از لحاظ طبیعت نیاز دارد مولا برای اینکه این سریان حکم نسبت به افراد طبیعت حاصل بشه و نیاز داره که لحاظ بکنه سریان را یا لحاظ بکنه عدم اخص قیود را، یا اینکه نه همین که لحاظ بکنه طبیعت رو کافی؟ آقای صدر میفرماید همین که لحاظ بکنه طبیعت رو کافی. چرا؟ به خاطر اینکه اطلاق همین صلاحیت انطباق طبیعت بر افراد است که به دنبال این انطباق سریان حکم هم میاد. وقتی حکم رفته رو طبیعت و طبیعت صلاحیت دارد که بر افراد خودش انطباق پیدا بکند، بنابراین همین که مولا لحاظ بکنه طبیعت انسان رو و این رو موضوع حکم قرار بدهد، باید بگوییم که طبیعت مطلق حاصل شده. این طبیعت مطلق است. چرا؟ یعنی صلاحیت انطباق بر همه افرادش داره و وقتی حکم رفته رو طبیعت، یعنی حکم نسبت به همه افراد این طبیعت سریان و شمول دارد. پس مهم اینه که ما ببینیم این خصوصیت انطباق بر همه افراد نیازمند به قید زائد داره یا نداره. شایسته میفهمد نه، نیاز به هیچ قید زائدی نداره، مهم انطباق بر همه افراده و این انطباق از ذات طبیعت بیرون میاد. چرا؟ به خاطری که طبیعت معنایی است که از لحاظ حیثیت مشترک همه این افراد انتظار شده. یعنی این ویژگی انسان بودن در زید و عمرو و بکر و همه افراد انسان دیده شده و ذهن آمده این حیث مشترک رو انتزاع کرده، شده مفهوم انسان، طبیعت انسان اینطوری خلق شده. خب وقتی چیزی از حیث مشترک همه افراد بیرون آمده، یعنی تک تک این افراد این مفهوم صلاحیت انطباق بر اونها را دارد. خب اگر این مفهوم اینطور خلق شده و صلاحیت انطباق بر تک تک اینها رو داره، اگر مولا همین مفهوم رو فقط لحاظ بکند، لحاظ بکنه طبیعت انسان رو و بعد حکمش رو ببره روی این طبیعت، هیچ لحاظ دیگری هم در کنارش نباشد، گفته می شود که این طبیعت به سبب همون نکته ذاتی که داره که قابلیت انطباق بر همه افراد دارد، می تواند حکم رو بر همه افراد سریان بده و این یعنی اطلاق. ما بیش از این دیگه نیاز نداریم در اطلاق جناب آقای خویی. پس اطلاق فقط لحاظ طبیعت است به علاوه عدم لحاظ قید دیگر، که این یعنی همون قول به تناقض. اما حالا اینجا یک انقلت و قلتی در لابلای کلمات آقای صدر هست، انشالله باشه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.
که نسبت به تنفل خارجی.
آقا سید خوبی شما؟
بهترم دیگه با حالت ضعف و اینا اومدم بیادم، گفتیم بیایم شاید حالا انرژی مثبت دوستان به ما بخوره. خوره
اما بتیم بیاد مثلا بزنم به از خارج سه تا مفهوم انتظام میمونه ذهنمون، یه انسان مقید به علم، یه انسان مقید به عدم علم، یه انسان عدم مثلا دوتا علم مقید علم.
چی یه بار دیگه؟
الان گفتیم مثلا به خارج ما سه تا مفهوم انتظام میمونه تو ذهن خودمون،
سه تا مفهوم انتظام میمونه.
آره تو ذهن ما سه تا مفهوم میاد که یکیش هم بوده بشه خیلی اصلی باشه ایست ما بگنه انتباهی و نظر و خوی این سه تا مفهوم انتظام نمیشه.
این سه تا مفهوم
طبق نظر آقای خوی
چرا انتظام میشه؟ ولی اون مفهوم سوم عرض کردم دیگه، لا به شرط قسمی رو آقای خویی میگه که آره میگه لحاظ طبیعت انسان است به علاوه لحاظ
اخص عدم،
عدم اخص قیود دیگر،
به علاوه لحاظ عدم اخص یا اخص عدم
لحاظ
اطلاق این نفس رو بگویم.
لحاظ دیگه همون که میگیم لحاظ کافی، لحاظ نفس رو
بگویم،
لحاظ نفس رو بگویم.
بعد اینجا که لحاظ علم و لحاظ عدم علم میشه، این لحاظ عدم علم چی میگه؟
لحاظ
عدم علم
اون که تغییره،
خود تغییره.
آره دیگه میگه قسم این
لحاظ اخص عدم علم میشه،
لحاظ اخص عدم علم، لحاظ اخص.
باشه اصلا موجود شما در مقایسه قول شهید صد با مرحوم ناینی دعواشون صرفا لفظی نیستش؟
شهید صد
چه ثمره عملی داره این نزاع این دوتا قول؟ اون اطلاق اونجور تعریف کرده، ایشون هم اطلاق اینجور تعریف کرده، حالا ایشون هم مثلا یه وجهی هم گفته برای اینکه
نه حالا
اطلاق چجور باید تعریف بشه که باید صلاحیت انتباق بر همه افراد رو داشته باشه.
حالا ثمره ممکنه در بعضی از بحث ها، اولا ثمره در بله در مواردی که تعقید ممکنه، شما فرمایید که اطلاق شهید صد، اطلاق شهید صد اثری نداره. من همین عرض کردم گفتم این اطلاق اطلاق ذاتیه،
اصلا ممکن نیست،
اثری کاشف نیست از غرض
همین، با همون نکته متو.
آره ولی حالا ثمره دیگه ای باید فکر کنم که ثمره دیگه جای دیگه ای ثمره پیدا میکنه، ولی در این موارد، در این موارد که تغییر ممکن نیست. خب الان مرحوم ناینی در این موارد میگه اهمال تعیین داره، آقای صد میگه اطلاق، اطلاق تعیین داره. فرقشون اینه دیگه. حالا ثمره عملی نه، به لحاظ کشف، کشف از غرض این موارد ثمره‌ای نداره.
این نکته خود شما بوده، اینو شهید صد رو هم
تصریح کرده،
کشف از غرض نمی‌کنه.
در مشابهاتش گفته، حالا در این بحث اشاره نکرده، ولی در مثل همون بحث تعبدی و اینها اینا توضیح داده که این اطلاق کاشفیت نداره.
از این جمع الگویید بر اساس چه مبنایی تو اطلاق؟ یعنی کسی، کسی که قائل
بکنه، نمیدونم کی قائل هست، نمیدونم اصلا کسی قائل هست یا نه. بعضی بزرگان در لابلای بحثا یه بحثی میکنن که به اشتباه به جمع القیود کشیده میشه، ولی اما کسی در اصل نظریه قائل بشه این چیزی باشه من
این مبنایی نیست، فقط یه اصطلاحه.
نه اینکه کسی در اطلاق چنین نظری رو در بحث اطلاق پذیرفته باشه از بزرگان من الان خاطرم نیست، ولی گاهی در لابلای بحثا مثلا میگن که این اطلاق مثلا داره، بعد اطلاق رو یه جوری تصویر میکنه که جمع القیوده، اونجا اشکال کرده. مثلا آقای صدگاهی به خود آقای خویی اشکال میکنه، یه این اطلاقی که شما دارید میگید این جمع القیوده، اطلاق که جمع القیود نیست. خود آقای خویی هم قبل نداره جمع القیود رو، ولی مبتلا شدن به جمع القیود، ولی حالا کسی تو نظریهش هم پذیرفته نمیدونه در نظریهش هم چنین چیزی رو پذیرفته یا
نه.
قرارداد اسم اون که شده میشه اصل اولی دیگه، قرائت از قرارداد
نمیدونم
تغییر
محال
قرارداد قرارداد میشه،
قرائت بعد از قرارداد پس شما
در
واسه شما ها.